بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناسب است که به مناسبت امروز که حالا ولو اینکه قطعی هم نیست ولی در اینجور مسائل لازم نیست که حالا یک سندهای قطعی در اختیار ما باشه، کما اینکه درباره ولادت و وفات خیلی از ائمه بزرگوار ما هم مطلب روشن نیست، فقط تنها درباره بعضی از اونها روشنه. بعد نیست به این مناسبت یک دو سه جمله من عرض کنم، بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. اولا این روایتی که ما از شماها گرفتیم و شماها برای مردم میخوانید واقعیت هم همین است. رحم الله امران عرف قدرها. خدا رحمت کند کسی که موقعیت خودش رو تشخیص بده، نه از اون حد بالاتر بره و نه کمتر از اون حد برای خودش قائل باشه که چه بسا کمتر از حد مستلزم بعضی از اهانتها و تحقیرها خواهد بود. به این مناسبت ما چون در قم هستیم باید بدانیم که این حوزه مقدسه علمیه قم که ام الحوزات الاسلامیه در جهانه، نه اینکه تنها در رابطه با شیعه مطلب اینطور باشه، حوزه بزرگتر از این در عالم اسلام هم از شیعه و سنی وجود نداره. و البته این یک وظیفه سنگینی را مخصوصا در این زمان برای ما ایجاد کرده، و اون این است که با این وسائل ارتباطی خیلی زیاد و نزدیک که همه مسائل دنیا رو چه بسا در ظرف یک ساعت در اختیار یک نفر میتوان گذاشت، انسان میبینه که مشکلاتی برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها و شبهاتی وجود داره. گاهی این شبهات رو القا میکنن، انسان باید پاسخ بده از این شبهات. اگر من و شما آمادگی برای پاسخگویی از این شبهات نداشته باشیم، پس کی دفاع از اسلام بکنه؟ کی دفاع از تشیع بکنه؟ آیا از غیر من و شما و امثال من و شما انتظار میره؟ آیا افرادی که متمحض در سیاستن، افرادی که دارای مقام و شخصیت های مقامی هستن، از اونها انتظار میره که پاسخ به این شبهات بدن؟ یا پاسخ به این شبهات وظیفه من و شماست و ما واقعا جدا عرض میکنم باید کاملا مهیا باشیم و روز به روزم بر تهیع خود بیفزاییم. مسائلی که به عنوان شبه القا میشه گاهی هم یه مسائل فقهی فرعیه که این سابقه نداشته، حالا در دنیا مطرح شده. خب بالاخره باید عالم شیعه، کسی که در حوزه علمیه شیعه مشغول گذراندن یک مراتبی هست، به اینها پاسخ بده. مثلا از باب مثال یه مسئله ای که چند ساله که در ممالک عربی مطرح، در اینجا هم فی الجمله مطرح بود ولی اخیراً میبینیم که خیلی مطرح شده، مسئله ایست که عرب‌ها ازش تعبیر میکنند به مسئله استنساخ. استنساخ از همون نسخه برداریه، یعنی یک انسانی رو که میخوان بسازن کپی اون انسان رو به یک وسیلهی تهیه میکنن. حتی در خلقیات هم کپی همون انسانیست که مورد نظر اینها هست. منتها باید شرایطی نمیدونم چی رو میگیرن، چی تلقیم میکنن، چجوری نظارت میکنن، چجوری مراقبت میکنن. یک انسانی این همون انسانی که میخواستن خلقن و خلقن و منطقن به وجود میارن. آیا این جایز یا نه؟ خب علما اهل تصنن شنیدم نوعا گفتن جایز نیست. آقای عرمشه و رئیس جمهور فرانسه هم در توضیح المسائلش نوشته جایز نیست. عرض می شود که خب این یه مسئله است که باید بهش پاسخ داده بشه. راه های بطلانش، راه های صحتش، کدوم یکی از این راه ها رجحان داره، کدوم یک رجحان نداره، یه مسئله است که باید از نظر فقهی بهش بپردازیم. تا چه برسه به مسائل اعتقادی و مسائل کلامی که ما الان شدیداً محتاج این مسائل کلامی و مسائل اعتقادی هستیم، مخصوصاً با مواجهه با وهابیت و امثال ذالک، نیازمندیم به این معنا. حتی مسئولین حج چند روز پیش آمده بودن پیش من، بعضی هاشون گفتند که ما خوب روحانیینی برای حج میفرستیم، دلمون میخواد که این روحانیین آشنا باشن با مسائل وهابیت و جواب مسائل وهابیت. شما راهی به نظرتون میرسه که من یک راهی رو بهشون ارائه کردم که اگر عملی بکنن انشاءالله دیگه روحانیین کاروانهای حج که به ممالک وهابیت میرن گرفتاری براشون انشاءالله پیش نمیاد. یه راهی من پیشنهاد کردمش. حالا مقصود این است که ما درست حوزه ما واقعا ام الحوزات در جهان اسلام هم ام الحوزاته، ولی این نباید سبب مغروریت ما بشه. این درست افتخاریست برای ما، افتخار میکنیم به این معنا، ولی وظیفه ما رو هم سنگین میکنن، وظیفه ما رو هم کاملا سنگین میکنه. ما برای رسیدن به حقایق اسلام و به مراتب علمی، ضمن این که خب نیاز داریم به این درس و بحث و نوشتن و مطالعه و امثال ذالک، باید از مقامات معنوی هم کمک بخواهیم. باید توجه داشته باشیم که وجود حوضه در جوار مرقد مطهر کریمه اهل بیت و بقعه منوره اون حضرت یک راه آسانیست برای اینکه ما از مقام معنوی ایشون استفاده بکنیم. اینطور نیست که حالا همه مشکلات برای ما قابل حل باشه یا بتوانن حل بکنن، یه سری مشکلاتیست که همینطور باقی میمانه و اگر این افاضات و عنایات غیبی نباشه این مشکلات رو کسی نمیتوانه حل بکنه. در یکی از صحبتها من خدمت شما عرض کردم در حالات صدرالمتعلهین داره که مدتی در این کهک قم که بعدن بهش میگفتن نوره شاتو، ایشون اینجا تبعید بوده و یک قسمت مهمی از اسفار را هم در همین کهک قم نوشته مرحوم صدرالمتعلهین. اون وقت در حالات ایشون داره که هر وقت یک مطلبی خیلی برای من مشکل می شد و من راه حلی برای اشکال پیدا نمی کردم، پا می شدم می رفتم قم به زیارت حضرت معصومه و از ایشون می خواستم حل اون اشکال رو و برای من حل می شد. صدرالمتعلهین با این عظمت، با این مقام، برای حل مشکلات علمی خودش از وجود کریمه اهل بیت استفاده میکنه. حالا من و شما که در جوار مقدس ایشون هستیم باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. تو ذهنمونم نیاد این مطالب که مثلا اینها چه کار دارن به اینکه فلان مشکل چیه، چجوره حل میشه. نه، اینا بالاخره متصل به خداوند تبارک و تعالی هستن، در حقیقت متصل به وحیان و تمام مسائل رو میشه از اینها گرفت و استمداد کرد. البته این به معنای این نیست که انسان درس خوندن رو کنار بگذاره، صبح تا غروب به حرم مشرف بشه. نه، این حرف رو من نمیزنم. وظیفه ما درس خوندنه، ولی گاهی از اوقاتم که مشکلاتی برامون پیش میاد که دیگران قابل حل نیست براشون، می توانیم از این وجودات مقدس استفاده بکنیم و از اینها بخواهیم حل این مطالب رو. لذا شکر کنید، واقعا شکر کنید و بایدم شکر بکنیم که ما در یک همچه محلی واقع شدیم. حالا درست از نظر آب و هوا دارای وضع خوبی نیست، نه هوای خوبی داره نه آب خوبی داره، ولی موقعیت محلیش به لحاظ اینکه در جوار کریمه اهل بیت هستیم یک موقعیت ممتازیه و از این موقعیت ممتاز باید استفاده کنیم. کما اینکه اونهایی که مثلا در نجف اشرف مشرفن، خب تاریخ هم نشون میده که خب بزرگانشون، اونایی که توجه بیشتری داشتن، اصلا به واسطه ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام یا مثلا بعضی ها را که میگوین ارتباط با حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف داشتن، از این طریق مشکلاتشون حل میشد. خلاصه راه حل مشکل از نظر ما مشکل نیست. ما افرادی داریم مثل کریمه اهل بیت که بتونیم استمداد بکنیم، اون دیگرانن که ندارن چنین افرادی و نمیتوانن از وجود اینها استفاده بکنن. این به مناسبت امروز. حالا برای اینکه بحثمونم تعطیل نشده باشه، قسمت کوتاهی از این بخوانیم و عرض کردم در این مسئله 16 عناوینی رو از محرمات ذکر کرده، کما اینکه اون روز من اشاره کردم که اولا ایشون همه عناوین محرمه رو ذکر نکردند. خیلی از عناوین هست که در مکاسب محرمه مرحوم شیخه و ایشون اصلا عنوان نکردند، مثل مسئله غیبت. غیبت خب یک مسئله خیلی مفصل مبتلا بهیه، مرحوم شیخ مفصل بحث کرده، ولی ایشون در مکاسب محرمه اصلا عنوان نکرد. علاوه اونهایی هم که مرحوم شیخ عنوان کرده، به ترتیب حروف الف با عنوان کرده که ترتیبش را هم انسان میتونه به دست بیاورد، اما در کلام ایشون اونایی هم که عنوان کرده به این ترتیب عنوان نشده. مثلا ما مسئله غنا رو خوندیم، غنا، مسئله غنا نظرتون هست که بحث کردیم. مسئله قش یه مسئله است که بعداً باید بحث بکنیم، با اینکه از نظر حروف الف با خب مسئله قش تقدم داره بر مسئله غنا، ولی در کلام ایشون مسئله غنا رو مدتی قبل مطرح کردن، ما بحث کردیم. مسئله قش رو بعداً مطرح میکنن، ما هم انشاءالله بحث میکنیم. در این مسئله 16 یه چند تا از عناوین محرمه رو، اونم بدون ارتباط تقریبا، ایشون ذکر کردن که از عمل السحر و تعلیم السحر شروع میشد. حالا یکی از چیزهایی که میفرمایند حرامه والقیافه. در مقام تعریف قیافه اینجوری میفرماید: و هی الاستناد الی علامات خاصه فی الهاق بعض الناس به بعضن و سلب بعضن عن بعضن علا خلاف ما جعله و شارع میزانن للالحاق و عدمه من الفراش و عدمه. این مطلبی است که در مورد قیافه ایشون ذکر میکنن. قیافه در کتاب و نکاح، در احکام ولادت، اونجا یه شرایطی رو ذکر میکنن که اگر یک ولدی بخواهد ملحق بشه مثلا به والد خودش، چه شرایطی هست که این حمل الحاق پیدا بکند به این والد، چه شرایطی داره. مثلا گفتن باید فراش در کار باشه، اقل حمل که مثلا 6 ماه قاعدتا فاصله شده باشه، کمتر از اقل هم نباشه. اینطور نباشه که مثلا 4 ماه یک زنی رو گرفته، حالا این زن یه بچه ای پیدا کرده، 4 ماه هم بیشتر از ازدواجشون و ارتباطشون نمیگذره، ما بیاییم حکم بکنیم به اینکه این بچه ارتباط به این مرد داره. لااقل 6 ماه که مشهور در اقل هم 6 ماهه، 6 ماه باید فاصله شده باشه. از اقصى الحمل هم باید تجاوز نکرده باشه. منتها حالا اینا در جای خودش همه مورد بحثه که اقصى الحمل چقدره؟ آیا اقصى الحمل 9 ماهه؟ آیا اقصى الحمل 10 ماهه؟ یا 11 ماهه؟ حالا قدر مسلمش این است که از 1 سال بیشتر نیست. حالا اگر از 1 سال بیشتر فاصله شده باشه بدون اینکه این مرد زن خودش رو دیده باشه، ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه این ولد ملحق به این مرده، برای اینکه از اقصى الحمل تجاوز کرده، از 1 سال تجاوز کرده. خلاصه شارع در کتاب نکاح مطرحه فی احکام الولاده، اونجا شرایطی رو برای لحوق حمل و الحاق حمل بیان کرده و لازمه بیان اون شرایط اینه که اگر یکی از اون شرایط نباشه، این الحاقی نداره و این ملحق به پدر نیست. حالا در مقابل این بساط شاره، کسی بیاد یه دکانی باز کنه به نام قیافه، بگه من از راه قیافه میخوام تشخیص بدم که این بچه مربوط به این پدره یا این بچه مربوط نیست به این پدر، حالا اثباتن او نفیان، که بخواهد راهی را در مقابل اون چه شارع قرار داده نفیان یا اثباتن یا به تعبیر ایشون الحاقن او سلبن، بیا 100% روی قیافه تکیه بکنه، بگه این بچه چون مثلا چشم شبیه زیده، نمیدونم گوش شبیه زیده، راه رفتن شبیه زیده، مسائل مختلفی که داره مثلا شبیه زیده، این شباهت رو منشأ قرار بده در مقابل اون چرا که شارع ملاک و میزان برای لحوق و عدم لحوق قرار داده، این بیاد قیافه رو ملاک قرار بده. این مطلب درست نیست، برای اینکه این علا خلاف ما جعله و شارعه و میزاننه، و در هیچ روایتی هم نیست که یکی از میزانهایی رو که شارع قرار داده عبارت از قیافه است. مجرد اینکه یه بچه‌ای به یک زیدی شباهت کامل داشته باشه، این رو ما ملحق به زیدش بکنیم، نه ملحق یعنی به تمام معنا بگیم هازا ابن زیدن، به طوری که تمام آثار بنووت رو برش بار بکنیم، تمام آثار ابوت رو هم بر زید بار بکنیم، این دلیلی برش قائم نشده. در بعضی از روایات ضعیف هم هست که بعد از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دیگه مسئله قیافه منتفی شد و مسئله قیافه از بین رفت، و الا قیافه خودش از مزایای تقریبا نبوته در بعضی از روایات ضعیفه، مثل همون روایت علی ابن ابی حمزه‌ای که دیروز عرض کردیم و به شما عرض کردیم که مطالعه بکنید، در آخرش این معنا هست. ولی این معنا هم به صراحت دلالت داره که بعد از بعثت رسول خدا صلوات الله علیه دیگه این مسئله قیافه به طور کلی منتفی شد. حالا اونهایی که در نظرشون هست، نظرشون هست که مرحوم شیخ در باب قیافه یک روایتی رو عرض می شود در باره حضرت رضا و حضرت جواد نقل می کنن، روایت مفصلیه، چون حضرت رضا بعد از گذشتن کثیری از عمر، مثلا شاید سنشون تقریبا بین 40 و 50 بوده که حضرت جواد رو پیدا کردن، همین معنا سبب شده بود که خب شیعیان از ایشون سوال میکردن که بعد از شما مقام خلافت و امامت با کیه. بعد از آنی هم که حضرت جواد به دنیا آمد، حالا بعضی از معاندین یا گولخورده ها اینها به شبهه افتادن که اصلا ایشون پسر حضرت رضا هست یا پسر حضرت رضا نیست. اونجا داستان مرحوم شیخ نقل میکنه که بالاخره حضرت رضا مجبور شد که اهل قیافه رو جمع بکند و تمام قوم و خویشای خودش رو جمع بکنه، حضرت جوادم بیاره، خودش هم به صورت یک رعیتی که در باغ مشغول کشاورزیه مشغول عمل بشه. و این قافه و قیافه شناس ها تشخیص بدن که حضرت رضا پسرش حضرت جواده، با اینکه خب اگه کسی قائل به امامت حضرت رضا هست که دیگه نیازی به این حرف ها نداره. وقتی خود حضرت میگه هازا ابنی، باید مسئله تمام بشه. ولی به لحاظ این که شبهه‌ای هم برای اینا باقی نمونه، حضرت رضا در حالی که یه بیلی به کول گرفته بود و در باغ به حسب قاعده مشغول رعیتی بود، عرض می شود قیافه و قافه شناس وقتی که حضرت جواد رو دیدند، عرض می شود رو کردن به دیگران، گفتن که اگر پدر این پسر در این جمعه، همین رعیتی است که بیل به دوش گرفته. تصدیق کردن از راه قیافه مسئله ابوت حضرت رضا رو نسبت به حضرت جواد. ولی خب این یک مسئله ضروری بود و حضرت رضا چاره ای نداشت، اگر صحت داشته باشه و واقعیت داشته باشه این مسئله، حضرت چاره ای نداشت که از این راه اثبات بکند به اونها که حضرت جواد اولادشه. و الا اون کسی که معتقد به امامته، اون کسی که قائل به امامته، که نیازی به این حرف ها نداره، مجردی که خود ایشون شهادت بدن عدل و دلیلن بر اینکه این معنا هست. پس علت اینکه قیافه ملاک و میزان نیست، این است که خود شارع یک ملاک و میزان خاصی برای سلب و اثبات قرار داده و دیگه در مقابل اون میزان، میزان دیگری برای اثبات یا نفی نداریم. لذا جایز نیست که ما عرض می شود با قیافه بخواییم آثار بار بکنیم، بگیم هازا ابن فلان ارث او رو میبره و هازا پدر فلان ارثش رو میبره. این تصدیقی است که هیچ دلیلی برای اعتبار این معنا قائم نشده تا محرم بعدی انشاءالله.